Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی خوش اومدید. من مسعود هستم از پادکست سالن پرواز و شما رو به شنیدن قسمت اول از پرونده مهمانپذیر از پادکست مورد علاقم آخرین شاهد دعوت میکنم.
زندگی تو آمریکا برای مهاجرایی که از اروپا می اومدن یا آمریکاییایی که چند نسل قبل اومده بودن و دنبال فرصت‌های جدید تو زمین‌های جدید می‌گشتن اصلاً ساده نبود. مسئله مرگ و زندگی بود. کافی بود یه قدم اشتباه بردارید تا از سرما یا گرسنگی بمیرید. باید از خودتون و دارایی‌هاتون در مقابل دزدا، راهزنا و هفتتیرکشا محافظت می‌کردید. به اینا خطر قبیله‌های بومی آمریکایی رو هم اضافه کنید که از اینکه تو زمینی مستقر شده بودید که احساس می‌کردن متعلق به اوناست، ناراحت بودن. اگه از اطراف چریویل یا اوسیج تاون تو جنوب شرق کانزاس رد می‌شدید، یه چیز دیگه هم برای نگرانی بود. خانواده بندر. آمریکای دهه 1870 پر از خون و خونریزی و خشونت بود. جنگ داخلی آمریکا کل کشور و مخصوصاً کانزاس رو دوتیکه کرده بود. تو هر شهر، هر محله و حتی هر خونه‌ای بحث بین مدافعین مؤتلفه و مدافعین اتحادیه داغ بود. اتحادیه ایالت‌های شمالی بودند که به دولت فدرال وفادار بودند و مؤتلفه‌ها ایالت‌های جنوبی که دنبال جدایی از دولت فدرال بودند. بیشتر درگیریشون هم سر برده‌داری و گسترشش به قلمروهایی بود که بعد از جنگ مکزیک به آمریکا اضافه شد. ایالت کانزاس هم درست وسط جنگ داخلی بود. خود کانزاس به عنوان ایالت آزاد تو جبهه اتحادیه بود. بیشتر کانزاسی‌ها هم مخالف برده‌داری بودند، اما ایالت کناریشون میزوری به شدت مدافع برده‌داری بود. درگیری بین مخالفا و مدافعای برده‌داری تو فاصله 1844 تا 1849 اینقدر بالا گرفت که اون دوران رو تو تاریخ به اسم خونریزی کانزاس می‌شناسن. پس کانزاس برخلاف اسمای مستعارش اصلاً با جنگ و خون و خونریزی غریبه نبود. کانزاس به خاطر گلای آفتابگردون وحشی بومیش به ایالت گلای آفتابگردان معروفه که خیلی آدم و یاد قتل و جنایت نمیندازه. یا اسمایی مثل ایالت گندم، ایالت آزاد یا ایالت جی هاکرز. این آخری یعنی جی هاکر یه موجود افسانه‌ای با سر شیر، بدن بز و دم ماره. اما تو دوران خونریزی کانزاس برای کانزاسی‌های استفاده می‌شد که نمی‌خواستن برده‌داری به کانزاس هم کشیده بشه. پس با چوب و چماق و تبر و تیشه و هر چی که دستشون بود با گروه‌های مدافع برده‌داری که اغلب اهل میزوری بودن درگیر می‌شدن. الان هم خیلی وقتا از اصطلاح جی هاکر برای مردم کانزاس استفاده میشه. بیشتر مهاجرایی که به کانزاس میومدن مردم خوشحالی نبودن که دنبال زندگی جدید باشن. خیلی ها دامدارا و هیزم شکنایی بودن که بین قبیله های بومی پراکنده بودن. بیشتر از 10,000 بومی آمریکایی به شکل اجباری به کانزاس فرستاده شدن و باید تو سرزمین جدیدشون اول با سرخپوستایی که از قبل تو کانزاس بودن و بعد با سفیدپوستایی که به کانزاس می اومدن درگیر می شدن. خیلی هاشون کشاورزای فقیری بودن که تو اوضاع بد اقتصادی فقط دنبال راهی می گشتن تا بتونن شکم خودشون و خانوادهشون رو سیر کنن. بیشتر از 70% مهاجرای سفیدپوست در نهایت مشغول کشاورزی شدن. و بعد از تصویب طرح هومستد تعدادشون واقعا بالا رفت. طرحی که زمان آبراهام لینکلن تصویب شد و به هر کس چیزی نزدیک 65 هکتار زمین میداد، به شرط اینکه برای مدت کافی تو اون زمین زندگی کنه و توسعهش بده. کشاورزا گروه گروه از ایالت‌های دیگه به کانزاس سرازیر می‌شدن تا 65 هکتار زمینشون رو بگیرن. مشکل اینجا بود که خیلی از اون زمین‌ها قبلاً توسط قبایل مختلف تصاحب شده بود که دولت آمریکا اونا رو به رسمیت نمی‌شناخت. نتیجه‌اش درگیری و خونریزی بیشتر بود. تازه جویندگان طلا هم بودن. تو فاصله 1859 تا 1861 بیشتر از 100 هزار نفر که دنبال طلا می‌گشتن به کانزاس اومدن. بیشتر معدنای طلا تو کلرادو بود، اما تو کانزاس هم طلا پیدا می‌شد. ضمن اینکه برای رسیدن به معدنای کلرادو، باید از کانزاس رد می‌شدن. شهر ویچیتای کانزاس که شاید از پرونده بی‌تی‌کی یادتون باشه، یکی از خشن‌ترین شهرها بود. پر از گاوچرون و روسپی و قمارباز و هفت‌تیرکش و راهزن و اسب‌دزد. اگه سریال وست ورلد رو دیده باشید، تقریبا یه ذهنیتی نسبت به فضای جنگ داخلی آمریکا و غرب وحشی پیدا می‌کنید. بعد از تموم شدن جنگ داخلی، اوضاع داشت بهتر می‌شد، اما هنوز کلی قتل و جنایت خشن اتفاق می‌افتاد. بیشتر مردمی که تو کانزاس زندگی می‌کردن جنایتکار نبودن، اما خیلی هم متشخص و متمدن و مبادی آداب نبودن. خیلی‌هاشون مهاجرای اروپایی سختی کشیده و زمختی بودن که می‌خواستن از زمینای خشک و خالی برای خودشون یه زندگی بسازن. اون موقع خبری از سیستم‌های آبیاری و کشاورزی مدرن نبود و رسیدن به غذا و سرپناه یه چالش بزرگ محسوب می‌شد. خبری از برنامه‌های رفاهی دولتی هم نبود. در واقع خبری از دولت به اون شکلی که الان می‌شناسیم نبود. تو خوره کانزاس توی دوره همزمان دو دولت مختلف روی یه منطقه حاکمیت داشتن. پس اگه کلیسا یا همسایه ها به دادت نمی رسیدن، پول در نیاوردن به معنی گرسنگی کشیدن بود. و گرسنگی خیلی ها رو به سمت جرم و جنایت می کشوند. ضمن این که اون موقع قصر در رفتن از جرم و جنایت خیلی ساده تر بود. بدون وسایل ارتباطی، دولت مرکزی و پلیس درست و حسابی، نیاز نبود یه مغز متفکر باشی تا بتونی کسی رو لخت کنی و هرچی از دار دنیا داره ازش بگیری. فقط کافی بود بی‌رحم باشی. آماده باشی تو یه لحظه تصمیم بگیری و شلیک کنی. فکر کنم خیلی از ما به مهاجرت فکر کردیم. بعضیامون فقط حرفشو میزنیم یا آرزوشو داریم و بعضیامون هم خیلی جدی پیگیرشیم و حتی شاید تاریخ سفرمون هم تقریبا مشخص باشه. معمولا هم بیشتر تلاشامون برای بالا بردن نمره تافل و آیلتس و جمع کردن رزومه قوی و جور کردن هزینه های بلیط و اقامت و کارهای اداریه. همه اینا برای مهاجرت لازمه، اما کافی نیست. برای خود من چالش اصلی مهاجرت اینه که چطور تو کشور جدید جا بیفتم و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی و قانونی چقدر میتونه به نفع یا ضررم باشه. اگه دوست و آشنایی تو کشور مقصدمون داشته باشیم، شاید بهمون کمک کنه. اما مشکل اینه که بیشتر ما چنین امتیازی نداریم. در واقع شناختمون از کشوری که می‌خوایم بریم به یه سری بلاگ و ویدئوی معرفی اون کشورها خلاصه میشه که خیلی با واقعیتی که قراره به عنوان مهاجر تجربه کنیم فاصله داره. اگه شما هم مثل من فکر می‌کنید، پیشنهاد میکنم یه سری به پادکست سالن پرواز بزنید. مسعود که صداشو هم اول اپیزود شنیدید، تو پادکستش با ایرانیایی حرف زده که تو کشورهای دیگه زندگی میکنن و شنیدن تجربه های خوب و بدشون میتونه به داد خیلی از ما برسه. لینک سالن پرواز تو توضیحات این اپیزود هست. البته فکر کنم مسعود هنوز با کسی از کانزاس حرف نزده، پس ادامه این اپیزود رو از دست ندید. کانزاس واقعاً پر از هرج و مرج و آشوب بود. مردم سر بردهداری و مسائل سیاسی به هم رحم نمی‌کردند. بیشترین تلفات جنگ داخلی بین ایالت‌های اتحادیه مال ایالت کانزاس بود، چون خیلی از کانزاسی‌ها تو جبهه مخالف هم می‌جنگیدن. یعنی تلفاتشون عملاً دو برابر بود. غرب وحشی واقعاً وحشی بود. اما یه پدیده دیگه هم معادلاتش رو پیچیده‌تر می‌کرد. اسپریچوالیزم یا اعتقاد به عالم ارواح. تو آمریکای قرن 19 انواع و اقسام ایده ها و اعتقادات جدید در حال ظهور بود. انقلاب آمریکا و تقریبا همزمان با اون انقلاب فرانسه باعث شد خیلی ها به روش ها و باورای جدید فکر کنن. اسپریچوالیزم هم خیلی چیزا رو در بر می گرفت. از مذاهب شرقی تا مسیحیت، شبه علم و باورای فرقه‌ای. اسپریچوالیزم به شکل مدرن از یه سری اتفاقات ماورا و طبیعه تو نیویورک شروع شده بود. تو 1848 ساکنین یه خونه تو نیویورک مدعی شدن یه سری سر و صداهای عجیب و غریب از خواب بیدارشون کرده. میگفتن انگار یه روح میخواسته باهاشون ارتباط برقرار کنه. دختر کوچیک خانواده با اون روح وارد یه بازی یا یه چالش شده بود که مثلا انگشتاش رو یه تعداد مشخصی روی میز میزد و اون به اصطلاح روح باید همون تعداد ضربه رو تکرار میکرد. اون نمایش رو بارها و بارها اجرا کردن و خیلی ها بهشون ثابت شد روح وجود داره. تعداد شاهدا بیشتر میشد و خبرش به روزنامه های آمریکا رسیده بود. کم کم جلسات احضار روح برگزار میشد و مدیوم ها و احضار کننده ها و افرادی که مدعی بودن میتونن با ارواح حرف بزنن از هر گوشه و کناری سر در می آوردن. طرفدارای اسپریچوالیزم هم زیاد بود. چون بیشتر مردم آمریکا مسیحی بودن و اسپریچوالیزم هم مثل مسیحیت به نامیرا بودن روح اعتقاد داشت. تازه مزیتش این بود که برعکس مسیحیت دنبال ایمان آوردن بدون دیدن و شنیدن نبود. هر کس میتونست نشونه های دنیای بعد از مرگ رو ببینه و بشنوه و از اون دنیا پیام دریافت کنه. اسپریچوالیزم از ایده های علمی جدید و اثبات نشده مثلا تو زمینه الکتریسیته و مغناطیس هم به نفع خودش استفاده میکرد. یه سری فسیل جدید کشف شده بود. علم زمین شناسی داشت پیشرفت میکرد. یافته های علمی جدید باور مردم رو به مذاهب سنتی و تصویری که از آفرینش میدادن ضعیف کرده بود. خیلی‌ها فکر می‌کردن اگه به اسپریچوالیسم رو بیارن میتونن باورای کلیدی قدیمیشون به خدا و ارواح و دنیای بعد از مرگ رو حفظ کنن، ولی به علم روزم پشت نکنن. اسپریچوالیسم هم خودش رو به عنوان مذهبی معرفی می‌کرد که از علم پشتیبانی می‌کنه. از مردم می‌خواست همه اتفاقات رو از زاویه دید عالم ارواح ببینن. یه سری درمانگر و شفابخش پیدا شدن که مدعی بودن میتونن بیماری‌ها و مشکلات رو با قدرت جادوییشون درمان کنن. همون موقع ها یه فیزیکدان به اسم آنتون مزمر یه نظریه جدید مطرح کرده بود و می گفت بدن انسان با یه مایع مغناطیسی احاطه شده که اگه تعادلش به هم بخوره باعث بیماری میشه. پیروان مزمر دستشون رو روی بدن بیمار حرکت می دادن یا در واقع مزمرایزش می کردن و مغناطیس بدن خودشون باعث می شد مایع مغناطیسی بیمار متعادل بشه و بیماری از بین بره. همونطور که به مردم امید واهی میداد که میشه بیماری ها رو با مغناطیس درمان کرد، در مورد خدا و بهشت و جهنم هم خیالشون رو راحت میکرد. نیاز نبود از عذاب جهنم بترسید. اگه درباره زندگی بعد از مرگ سوال داشتید، میتونستید یه وقت احضار روح بگیرید، با روح یکی از عزیزانتون که از دنیا رفته حرف بزنید و هر سوالی درباره زندگی بعد از مرگ دارید ازش بپرسید. اسپریچوالیسم قدرت سنتی مراجع مذهبی رو هم زیر سوال می برد و در عوض روی فردیت تأکید می کرد. به خاطر همین اون موقع تنها دیدگاهی بود که زن و مرد رو برابر می دونست و به زنها فرصت حضور تو فعالیت‌های اجتماعی می داد. خیلی از مدیوم‌ها زن بودن و از این فرصت برای دفاع از حقوق برابر و حذف بردهداری استفاده می کردن. اگرم کسی مخالفت میکرد میگفتن اینا حرفای خودشون نیست، فقط پیامایی که از قلمروی ارواح دریافت میکنن. جنگ هم جذابیت اسپریچوالیسم رو بیشتر میکرد. جنگ تلفات داشت و وقتی مردا از خونه میرفتن و دیگه هیچ وقت بر نمیگشتن، خانواده ها و عزیزاشون به مدیوما متوسل میشدن به این امید که مطمئن بشن روح درگذشتگانشون در آرامشه. تعدادشون خیلی سری بالا رفت. تا پایان جنگ داخلی رو 1865، یعنی کمتر از یک دهه قبل از رسیدن خانواده بندر، نزدیک 1,000,000 نفر تو آمریکا شکلی از اسپریچوالیسم رو دنبال می‌کردن و نزدیک 35,000 نفر مدیوم بودن. گسترش اسپریچوالیسم خیلی‌ها رو ترسونده بود. فکر می‌کردن یه مذهب شیطانیه و مدیوم‌ها رو ساحره می‌دونستن. دوران ساحره سوزی گذشته بود، اما هنوز خیلی از مراجع مذهبی بر اساس یه جمله از متن انجیل به پیروانشون دستور می‌دادن اگر ساحره‌ای دیدید بکشید. خانواده بندر تو چنین فضایی به کانزاس اومد. به غیر از زد و خوردا و درگیری‌های غرب وحشی، کلی جامعه اسپریچوالیست به وجود اومده بود و کلی ایده های جدید و افراطی ظهور کرده بود که آدم های سنتی تر و محافظه کارتر و تا سرحد مرگ می ترسوند. ایده هایی مثل گیاهخواری، هرج و مرج طلبی، زندگی گروهی، فمینیزم، سوسیالیسم، روابط عاطفی و جنسی چند نفری و باورهای چند خدایی یا ضد خدایی. فقط تو شرق کانزاس نزدیک 10 جامعه این شکلی وجود داشت. حتی یه دانشگاه آتئیستی هم بود که میگفت علم بدون خرافات آموزش میده. اینکه این شرایط چقدر روی خانواده بندر تأثیر میذاشت رو فقط میشه حدس زد. چون اونطور که اسناد تاریخی نشون میده، بندرها از قبل از اومدن به کانزاس هم آدمای ناجوری بودن. گفته میشه خانواده بندر تحصیل کرده بودن. به غیر از انگلیسی، آلمانی و فرانسوی هم حرف میزدن. و دختر خانواده خودش اسپریچوالیست و مدیوم بود. محل زندگیشون 10 کیلومتری شمال شرق چریویل بود که تو 1874 فقط 200 نفر جمعیت، ولی 40 کسب و کار مختلف مثل شیشه سازی، سیگار سازی و آهنگری داشت. پلیس به معنای واقعی تازه تو 1880 و چند سال بعد از رسیدن خانواده بندر ایجاد شد. قبلش هیچ مأمور قانونی تمام وقتی تو اون منطقه نبود. همه جا هرج و مرج بود. مردم از هر نقطه‌ای از دنیا سرازیر می‌شدن و می‌اومدن جایی که نه کسی رو می‌شناختن، نه می‌دونستن چطور مشکلاتشون رو حل کنن. نه پلیس درست و حسابی بود و نه راهی که جرم و جنایت رو گزارش بدن. این برای خانواده بندر که از اواخر 1870 تو نزدیکی چریویل ساکن شدن ایده‌آل بود. خانواده بندر یه خانواده 4 نفری بود. پدر خانواده جان بندر سینیر که به اسم پا بندر هم شناخته می شد و پسرش جان بندر جونیور تو اکتبر 1870 اومدن. ظاهرن از غیب ظاهر شدن، چون هیچ سندی نیست که نشون بده قبل از اون کجا بودن. بعضی ها میگن از آلمان اومدن و بعضی ها میگن لهجهشون به هلند می خورده. هرچی بود، میشد با اطمینان گفت که تو آمریکا به دنیا نیومدن. جان بندر سینیر اون موقع بین 55 تا 60 سالش بود. جسه درشت، شونه های عریض، بازوها و انگشتای درشت داشت و میگن قدرت فیزیکی زیادی داشته که شاید به خاطر کارش بود. چون فکر میکردن کار اصلیش جا به جایی تورای ماهیگیری و تکون دادن جعبه ها و وسایل سنگین تو اسکله بوده. بیشتر از 190 سانتیمتر قد و فک بزرگ داشت. استخونای گونش بالاتر از معمول و نزدیک چشماش بود. پیشونیش کوتاه بود و چشمای سیاه و نافذش زیر ابروهای پرپشت وز مخفی می شد. مثل صورتش که با ریشای وز پرپشت پوشیده شده بود. خیلی ها چهرش رو با گوریل مقایسه می کردن. هیچ وقت تو چشم کسی نگاه نمی کرد. خیلی کم با غریبه ها حرف می زد. صداش کلفت و ته‌گلویی بود و بیشتر حرفاش قابل تشخیص نبود. بعضیا میگن اسم واقعیش جان فلیکینجر بود، نه جان بندر. توصیفی که از همسرش ما بندر وجود داره همونقدر عجیب و ترسناکه. اسم واقعیش الوایرا بندر بود. سنش بین 42 تا 55 سال تخمین زده شده. لهجه غلیظ آلمانی داشت. انگلیسی رو نصف نیمه حرف می‌زد و کلاً کم حرف بود. چشمای توسی و سرد داشت و نگاهش اصلاً دوستانه و صمیمی نبود. موهای نقره‌ایش کنار گوشاش کم پشت‌تر بود و ته موهاش وز بود. آروم حرکت می‌کرد و شونه‌هاش به جلو خم بود. اما وقتی تحت تأثیر قدرت ارواح قرار می‌گرفت، بدنش صاف می‌شد و سرعت حرکتش بیشتر می‌شد. خیلی‌ها می‌گفتن اونم مثل دخترش یه مدیومه. مردا ازش میترسیدن و میگفتن شیاطین و ارواح در خدمتشن. قبل از پا بندر تو سن کم با یه نفر دیگه ازدواج کرده بود و میگفتن 12 بچه داره. شوهر قبلیش که روز تولد بچه 12 مرده بود، یه تو رفتگی روی پیشونیش داشت که میگفتن جای چکش الوایرا بوده. معلوم نیست مابندر قبل از پابندر چند تا شوهر و بچه داشت، اما میگن بیشتر شوهراش به دست ما کشته شدن، یعنی با چکشی که دستش بود. حتی میگن 3 از بچه‌هاش رو هم کشته تا سر قضیه مرگ شوهراش بر علیه شهادت ندن. کیت دختر خانواده بود. 21 سالش بود و ظاهراً ازدواج نکرده بود. میگن دختر پابندر نبوده و بچه ما از یکی از ازدواجای قبلیش بوده. حتی اسمش هم کیت نبوده. 170 سانتی متر قد، بدن لاغر، چشمای فندقی و موهای قهوه‌ای مایل به قرمز داشت. شونه‌هاشو عقب می‌داد و سرشو بالا می‌گرفت. از دید مردو به شدت زیبا بود. در حدی که زیبایی و فریبندگیشو شیطانی می‌دونستن. اسب سواری می‌کرد و می‌رقصید و تنها عضو خانواده بود که مهارت‌های اجتماعی داشت. انگلیسی خوب حرف می‌زد و یه تهلجه آلمانی شیرین داشت. با مردم شوخی می‌کرد و تنها بندری بود که مردم ازش خوششون می‌اومد. کلاس خوانندگی می‌رفت و یه مدت پیش خدمت هتل بود، اما بعداً مبلغ اسپریتوالیسم شد. از قدرتش برای درمان همسایه‌ها استفاده می‌کرد، اما ازشون پول نمی‌گرفت. تو سخنرانی‌هاش از عشق آزاد حرف می‌زد، حتی اگه به معنی رابطه با اعضای خانواده بود. به خاطر همین زندگی کردنش توی خونه کوچیک بیرون شهر با پدر و مادر و برادرش خیلی‌ها رو معذب می‌کرد. زیاد طول نکشید که به عنوان یه مدیوم برای خودش اسم و رسمی پیدا کنه و کسایی که درمانشون می‌کرد فکر می‌کردن کیت واقعاً یه قدرت ماورا و طبیعی داره. می‌تونه بیماری‌ها رو درمان کنه، چیزای گم شده رو پیدا کنه و حتی آینده و گذشته رو ببینه. ستاره شناسی و کف بینی بلد بود. اکسیرای جادویی درست می‌کرد و گردنبندا و آویزای خوش‌شانسی و عشق می‌ساخت. گفته بود ناپلئون بناپارت رو دیده و یه بارم مدعی شده بود کالبد زنونه عیسی مسیحه. چهارمین عضو خانواده جان بندر جونیور بود که بین 25 تا 27 سال سن داشت. قد بلند و لاغر بود. مو و سیبیل قهوه‌ای داشت و صورتش همیشه اصلاح کرده بود. چشمای توسی مایل به قهوه‌ایش خیلی بزرگ و نزدیک به هم بود. انگار همیشه داشت با دقت به یه چیزی نگاه می‌کرد. عادت داشت با صدای بلند به همه چی بخنده. در حدی که خیلی‌ها فکر می‌کردن عقب مونده یا ناقص العقله. انگلیسی خوب حرف می‌زد و لهجه غلیظ آلمانی داشت. روابط اجتماعیش بهتر از پابندر و مابندر بود، اما به اندازه یک کیت نبود. بعضی‌ها فکر می‌کنن نسبت خونی با خانواده نداشته و به خاطر رابطه با کیت وارد خانواده شده. بعضی از همسایه‌ها می‌گفتن کیت و جان جونیور زن و شوهر بودن. یه جا هم گفته شده هر وقت کیت و جان جونیور بچه‌دار می‌شدن، سرشو له می‌کردن. اکتبر 1870 جان سینیر و جان جونیور بعد از رسیدن به چریویل سوار قطار شدند و دور و اطراف رو گشتن تا یه زمین برای خودشون پیدا کنن. به یه سالن رسیدن، اسباشون رو بستن و شب و همونجا موندن. روز بعد صاحب سالن بردشون اطراف تا زمینا رو ببینن. چیزی که باقی مونده بود یه مشت زمین بدون درخت بود که بادم خاکش رو فرسوده کرده بود. تا شب زمینای مورد نظرشون رو پیدا کردن و کارای قانونیشو هم انجام دادن تا بر اساس طرح هومستد به شرطی که تو اون زمینا بمونن و توسعهش بدن مال خودشون بشه. زمیناشون توی منطقه شیبدار بود که بعداً به اسم زمینای بندر معروف شد. پا بندر 65 هکتار تو گوشه شمال شرقی بخش سی برداشت و جان جونیور یه زمین باریک و دراز بالای زمین پا تو بخش 12. نزدیکترین منبع آب یه چشمه تو فاصله 2 کیلومتری بود. بندرها مشغول کار شدن و یه عالم سنگ از همسایه‌شون خریدن. یکی از اون سنگا یه سنگ مربعی 2 متر در 2 متر با ضخامت 8 سانتی متر بود که برای کف زیرزمین خونه می‌خواستن. از یه همسایه دیگه کاه خریدن تا سقف کلبه رو درست کنن. الوارای چوبی هم خریدن تا یه کلبه یه اتاقی بسازن. هم جان سینیر و هم جان جونیور سخت کار کردن و تو زمان کوتاهی یه اتاق که یه طبقه 4 متر در 7 متر ساختن، یعنی کلا نزدیک 30 متر مربع، که از یه اتاق خواب مستر امروزی هم کوچیک‌تره. نه آب داشتن، نه برق، نه دستشویی. دو خانواده دیگه همزمان با بندرا به اون منطقه اومدن و نتونستن تحمل کنن، اما بندرا مصمم بودن. پاییز 1871، وقتی خونه تقریبا تکمیل شده بود، به مابندر و کیت خبر دادن تا با قطار به چریویل بیان و البته چکشاشون رو هم بیارن.